بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السادس، عرض کردم مرحوم محقق خراسانی مقدمه ای دارد در ضمن 13 مطلب. 4 مطلب و 5 مطلبش را خواندیم. الان وارد امر ششم هستیم به نام وضع مرکبات. همینطوری که مفردات برای خود وضعی دارند، هیئت ترکیبی جمل هم برای خود وضع خاصی دارد. مثلا می‌فرماید زیدون انسانون. زید وضع افرادی دارد، انسانم وضع افرادی دارد، مجموع هم وضع خاصی دارد. میگن جمله اسمیه وضع لدوام و ثبوت. هر موقع بخوان بگن این محمول دائمی است و ثابته، یک روزه و دو روزه نیست، جمله اسمیه را میارن، میگن زیدون انسانون. پس در زیدون انسانون 3 تا وضع داریم. زید وضع افرادی دارد، 1. انسانم وضع مستقل دارد، افرادی، مجموع هم که به نام جمله اسمیه هست وضع خاصی دارد. بگن الجمله الاسمیه، هیئت الجمله الاسمیه وضعت للدوام و ثبوت. اگر بگید زیدون قام، این دوام درش نیست. اما اگر بگید زیدون قائمان، این درش دوام و ثبوته. آیا وضع همین ستاست؟ دیگه بالاتر نمیره. وضع موضوع، وضع محمول، یکی هم وضع هیئت ترکیبیه. نه، گاهی شماره وضع به 5 تا میرسد. اگر جامد باشد همان ستاست، زیدون انسانون. زیدم جامده، انسانم جامده. عرض کردم تعدد وضع همان ستاست، زید 1 وضع، انسانم وضع دیگر، هیئتم وضع سوم. و اما اگر آمدیم مبتدا و خبر مشتق باشد، بگد الانسان متعجبون، ببخشید القائم متعجبون، القائم متعجبون. این 5 تا وضع درش هست. چطور؟ خود قائم یه وضع ماده دارد، قام یقوم و قیام. هیئت قائم هم وضع جداگانه دارد. هیئت قائم وضع لمن قام به القیام. بس در خود قائم 2 وضع داریم، مادهش 1 وضع، هیئتش هم وضع دوم. متعجب هم 2 وضع دارد، مادهش که عجب برای انگیزه هست، برای شگفته. متعجب هم برای خودش وضع خاصی دارد، هیئتش. پس در القائم 2 وضع، در متعجب 2 وضع، هیئت ترکیبی هم وضع پنجم دارد، وضعت للدوام و ثبوت. تا آنجا که ما توانستیم به این نتیجه رسیدیم، گاهی در جمل 3 تا وضع، گاهی در جمل 5 تا. اگر هر دو جامد باشد 3 تاست، اما اگر جامد نباشند و مشتق باشند 5 تا وضع داریم. 2 وضع در القائم هیئت، 1 وضع ماده هم 1 وضع، متعجب هم هیئتش یک وز، مادش هم یک وز، مجموع هم وضعت دوام وصله بود. ابن مالک، عرض کنم خدمتون که زبخشری در مفصل نقل کرده از ابن مالک که ابن مالک گفته که علاوه بر این وضع ترکیبی یه وضع ششم هم داریم کفایه متعرضه. این را ابن مالک از بعضی از ادبا نقل کرده، زمخشری هم گویا از ابن مالک نقل میکند در مفصل که وضع ششمی هم داریم. اون کدومه؟ زیدون قائمون. اینجور میگد زید، ببخشید، الانسانو، همون زیدون بگیم، زیدون انسانون. یک وضعی دارد زید، یه وضعی دارد انسان، یه وضعی دارد هیئت ترکیبیه. گفته یک وضع چهارم هم دارد، مجموع هم یه وضع خاصی دارد. مجموع قهرن می شود در زیدون انسانان چهار وضع، در القائم متعجبان شش وضع. قائم دوتا وضع دارد، متعجب هم دوتا وضع، هیئت ترکیبی هم یک وضع. بعد گفته یک آش شل قلمکاری داریم، مجموع من حیث المجموع، قائم دوتا، متعجب دوتا، هیئت ترکیبی پنج تا. این پنج تا را گره میزنیم یک وضع ششم هم دارد. خیلی حرف بیپایه هست. آیا آخوند دوتا اشکار میکند در کفایه؟ اولا لغویت، بعد از آنی که پنج تا وضع یا سه تا وضع برای ما کافی باشد، دیگه وضع مجموع من حیث المجموع چه معنی دارد؟ وضع یک فعل عقلایی است، فعل عقلایی لابد باید غرضی داشته باشد. بعد از آنی که سه تا در اولی، پنج تا در دومی برای مراد ما کافیه، بعد یه نخی بیاریم پنج تا را ببندیم، وضع ششم، نخی بیاریم سه تا را ببندیم در اولی، این دیگه کار لغوی است، این وضع اساسی ندارد، فایده ندارد. این یکی. اشکال دوم که می کند، بگد اگر وضع جداگانه داشته باشد باید دوبار از این الفاظ معانی به ذهن بیاد. زیدون انسانان باید بگیم از این جمله دو مرتبه معنا میفهمیم، دو مرتبه میفهمیم، یک مرتبه از اون وضع ثلاثه، یک مرتبه هم از اون وضع چهارم. باید از هر جمله معنا دوبار تو ذهن ما بیاد. چه گفتم؟ اشکالشون میگد لازمه تعدد وضع این است که از هر جمله معنا دوبار تو ذهن ما تبادر کند، یک بار به خاطر اون ثلاثه، یک بارم به خاطر اون چهارمی. همچنین در القائم متعجبان باید از این جمله دو تا معنا تبادر کند، تبادر اول مال پنج تا، تبادر دوم هم مال ششم. اشکال دومش وارد نیست. اشکال اول اشکال خوبیه که لغوه، اما اشکال دوم که لازمش این است که از هر جمله معنا دوبار تو ذهن ما تبادر کند، این وارد نیست. چرا؟ اصولا تبادر معنا به خاطر انسه، انسان با این الفاظ و معانی که معنوس می شود مکرر شنیده. القائم متعجب، زیدون انسانون، کرارن که می شنود معنا تبادر می کند. تبادر معنا به خاطر انسه، تنها وضع کافی نیست، یک نوع هم انس لازمه. انس هم که قابل تکرار و قابل تعدد نیست. آیا آخوند خیال کرده است که تبادر تنها معلول وضعه؟ بگد اگر وضع دوتاست باید معانی هم دوبار تبادر کنه، ولی ظاهرا تنها وضع کافی نیست، علاوه بر وضع یک نوع انس هم لازم است که انسان با این الفاظ و اون معانی به خاطر کثرت استعمال مأنوس بشود. و انس هم خبرش را بگو، انس هم قابل تکرار نیست. بنابراین این قول اخیر قول باطل، ولی آیا خوند احتمال خوبی میدهد. میگن لعل این آدم از این وضع ششم یا وضع چهارم همان سوم و پنجم را اراده کرده. کسی که نقل کرده است اشتباه کرده. اگر میگد مجموع وضع دارد، یعنی هیئت ترکیبیه وضع دارد، قهرن در جامد میشود، سومی در مشتق میشود، پنجمی. ظاهرا همینه. تمر کلاما فی الامر سادس، تمر کلاما فی الامر سادس، الامر الخاص به هفتم. علائم الوضع یا تمییز الحقیقت عن المجاز، هر کدامش را بخواهید بفرمایید. در هفتم دنبال علائم وضعیم و در نتیجه حقیقت را از مجاز تشخیص می دهیم. آقایان میگن برای شناسایی موزوله از غیر موزوله پنج تا علامت داریم: التبادر، عدم و صحت سلب، نگو صحت سلب، صحت سلب علامت مجازه، عدم صحت سلب، سوم الاتراد، چهارم تنسیس و اهل لغه. البته در قوانین این چهار تا هست، در شاید فصول هم هست، در نوع کتاب های اصول این چهار تا هست. غالبا علمای ما به اولی و دومی بها داده اند، یا به تبادر یا به عدم صحت سلب، اما سومی و چهارمی را بها نداده. سومی را آیا آخوند رد کرده؟ اصلا چهارمی را دم نزده، نگفته. و حال اینکه از نظر این جانب سومی مهمه. در شناسایی حقیقت از مجاز، موزوله از غیر موزوله، همان اعتراض مهمه. اولی و دومی صحیح هست، اما قلیل الفائده هست، بهره‌گیری از آن بسیار کمه. خب حالا ما هر یک را جدا جدا بحث میکنیم. الاول، اما الاول که کدام باشد؟ التبادر. بله چهارتا دیگه، تبادر، صحت سر، عدم صحت سر، اعتراض، تنسیس اهل لغه، چهارتا. خب عمل اول که همان تبادر باشد، التبادر، سبق المعنى من اللفظ، سبق المعنى من اللفظ، بغیر قرینت حالیه او مقالیه. سبق اللفظ من لفظ المعنى، سبق المعنى من اللفظ بغیر قرینت محالگه او حالگه. باید یک قیدی هم اضافه کنیم، سبق المعنى من اللفظ بغیر قرینة مقالیه او حالیه عند اهل اللغه، عند اهل اللغه را باید بیاریم. البته چون معلوم است نگفتم، فرض کنید که در زمان در عرض کردم زبان عرب وقتی میگیم جعنی بما این، همه میرن آب خوردن بیارن، آب میارن، نان نمیارن. هر موقع کلمه ما میگیم بچه و بزرگ و کوچک و زن و مرد، از کلمه ما همین آب سجاد به ذهنشون وارد میشود. این قرینه است بر این که هازل لفظا وزع لهازل معنا. چرا؟ زیرا این سبق علت میخواد، یا بفرمایید بین معنا و بین لفظ علاقه ذاتیه هست، مثل حرارت و آتش، مثل دود و آتش. این که باطل کردیم که بگیم بین معنا و لفظ یک نوع علاقه ذاتیه هست و لذا از کلمه ما تبادر میکند جسم سیال. این که نیست. و اگر بگید نه، این تبادر مستند به قرینه مقالیه و حالیه هست، فرض کردیم که نه قرینه حالیه هست نه قرینه مقالیه، فلم یبقى الا این که بگیم این سبق معلول وضعه. معلوم بشود واضع این لفظ را بر این معنا وضع کرده و عرض کنم مردم هم از واضع تبعیت کرده اند و این تبادر نتیجه وضع واضع. این حاصل به اصطلاح تعلیبشونه، بیانشونه. بنابراین تبادر از علائم حقیقت یا از علائم موزوله که بهتر همان دومیه، زیرا این تبادر علت بخواد. علتش نمیتوند علاقه ذاتی بین لفظ و معنا باشه، مانند آتش و دخان، مانند آتش و حرارت. مقاله هم که نیست، قرینه هم که نیست، تبین بر این که این تبادر یه علتی دارد، کون لفظ موضوعا لحاظ المعنا. البته باید عند اهل اللغه را اضافه کنیم، عند اهل اللغه یعنی هنگامی که میریم در جامعه عرب یک کلمه را میگیم این معنا تبادر میکند، و الا در غیر جامعه عرب تبادر معنی ندارد. ممکنه تبادر در اونجا به خاطر کلمه مجاز باشد، ولذا عند اهل اللغه را حتما باید در کنار تعریف بیاریم. خب بله، مجاز مشهور نرسیدیم که در صمدیه گفتن، عرض کردم که از ازمار ما ازمار قبل از ذکر پنج ها جایزه، آقا یه جا را هم اضافه فرمودن، نرسیدیم، بعد میرسیم خدمتون. خب که مجاز مشهور قابل نقض هست یا قابل نقض نیست. خب در اینجا یه اشکالی هست، اون اشکال کدومه؟ میگن کون تبادر علامتن للوضع مستلزم دوره، کون تبادر مستلزمن للوضع مستلزم دوره، کون تبادر کاشفن عن الوضع این مستلزم دوره. عرض کنم خدمتون که حاصل دور اینه، میگن تبادر اگر بخواد یک معنا از یک لفظ تبادر کند، تبادر موقوف بر وضعه. تا عرض کنم وضع نباشد تبادر نیست، و حال اینکه وضع هم وضع هم متوقف بر علم به تبادره. من از کجا بفهمم این لفظ بر این معنا وضع شده جز از طریق تبادر؟ این یه دور معروف است که از قدیم الایام گفتم. خیلی دورم دور واضح. تبادر کردن اگر بخواد معنایی از لفظ تبادر کند، این متوقف بر علم به وضعه. علم به وضع از کجاست؟ من که ندیدم جناب یعرب ابن قحطان را. علم به وضع از کجاست؟ علم به وضع هم از طریق تبادره. وقتی ببینم پیش مردم از کلمه ما جسم سیال تبادر میکند، میفهمم ها، یعرب ابن قحطان چند صد سال قبل لفظ ما را بر جسم سیال وضع کرده. خیلی دور معروف. التبادر موقوف علی العلم بالوضع، والعلم بالوضع. اون عرب از کجا بداند که این لفظ بر این معنا وضع شده؟ یعرب ابن قحطان را که ندیده. این عرض کردم بستگی دارد به تبادر، از تبادر ار علم به وضع را به دست بیاره. این رقم دور در کلمات علما زیاده. در شکل اول داد بفرمایید، در شکل اول آقایان میگن بر اینکه نتیجه موقوف بر کلیت کبراست. الادم متغیر و کل متغیر حادث. شما اگر بخواهید نتیجه بگیرید العالم حادث، این متوقف است بر علم به کلیت کبرا. تا ندانید که کل متغیر حادث، نمیتونید بگید العالم حادث. اگر کلیت کبرا را قبلا ندانی، نمیتونی نتیجه بگیری العالم حادث. ولذا اگر بگیم العالم متغیر و بعض المتغیر حادث، نمیتونیم بگیم العالم حادث. چرا؟ ممکنه این عالم از اون بعض نباشد. ولذا علم به نتیجه موقوف است بر کلیت کبرا. کبرا را بدونم کل متغیر حادث. اگر کبرا را کلی ندانم، نمیتونم نتیجه بگیرم. از اون طرف هم علم به کلیت کبرا متوقف بر علم به نتیجه است. تا من ندانم که عالم حادثه، نمیتونم سینه بزنم بگم کل متغیر حادث. هازا هوا دور، این همان دوره. توجه فرمودید. این رقم دورها در کلمات علما هست. همشم یک جواب بیشتر نداره که عرض میکنم. بنابراین اصل دور را تصویر کنیم تا جوابش را عرض کنم. اصل دور چه شد؟ التبادر متوقف عدل علم بالوضع. علم به وضع خود اون عرب هم متوقف است بر تبادر. تا تبادر نباشد، از کجا علم به وضع پیدا می کند؟ به جنگ یعرب ابن قحطان را که ندیده، ناچار از همان علم به وضع را از اون تبادر به دست بیاره. الا اگهار این شبه هست. درش عرض کنم کلیت کبرا. کلیت کبرا یتوقف علی علم به نتیجه. تا نتیجه را ندانم، نمیتونم کلی بگم. و حالون که خود نتیجه هم متوقف بر کلیت کبراست. جواب میگن الجواب و الاجمال و تفصیل. الجواب الاجمال و تفصیل. و به تعبیر دیگر موقوف علیها فرق میکند. مثال علم تفصیلی، دقت کنید، علم تفصیلی بنده، علم تفصیلی بنده بر اینکه لفظ ما وضع شده است بر ماء سیال، علم تفصیلی من متوقف بر تبادر عند العرب، این درست. اما تبادر عند العرب متوقف بر علم تفسیری من نیست، متوقف بر علم اجمالی او. اساتید ما این جمله ها را به ما می گفتن، ما در ذهن ما تعقل نمی کردیم. یعنی چه؟ علم تفسیری من ایرانی متوقف است بر تبادر عند العرب، تبادر عند العرب متوقف بر علم تفسیری من نیست، متوقف بر علم اجمالی اوست. یعنی چه علم اجمالی؟ این باید شرح بدیم خیلی ساندویچی. اون این است که این بچه عرب هنگامی که از شیر میگیرن، هی از پدر مادر میشنود آب ما ما ما، ببیند که همش آب سیال تو ذهنشه. اجمالا ارتکازن در همان دوران 2 سالگی و 3 سالگی ارتکازن میفهمد که ما یعنی این. ارتکاز یعنی چه؟ علم اجمالی میگن، ارتکازی میگن. البته علم تفصیلی ندارد چون بچه است. علمش علم اجمالیه، علمش علم ارتکازیه. ارتکازن میفهمد که آب یعنی الماء سیال. همین کلمه آب، الان یه نفر خارجی هست میخواد کلمه آب را بفهمد، اگر علم تفصیلی او به وضع متوقف بر این است که آب در نزد ما این ماء سیال باشه، اما علم ما به این که کلمه آب بر سیال وضع شده متوقف بر علم تفصیلی نیست، متوقف بر علم اجمالی. گاهی میگن ارتکازی. یعنی چه؟ از اون بچگی که پیش مادر بودیم او او گفتیم، آب که نمیگد، اول میگد او او آب، اونقدر از پدر مادر کلمه آب را شنیده فهمیده که کلمه آب بر همین سیال وضع شده. البته این را اجمالاً میفهمد نه تفصیلاً، چون هنوز اون عقل کذایی را پیدا نکرده است. به این علم دوران کودکی چه میگن؟ علم اجمالی. دیگه چه میگن؟ علم ارتکازی. پس موقوف و موقوف علیه با هم فرق پیدا کردن. علم تفصیلی این اجنبی متوقف بر تبادر عند العرب، تبادر عند العرب متوقف بر علم به وضع اجمالی و ارتکازی. باز بدونیم ارتکازی یعنی چه؟ بچه است و عقلش نمیرسه، اما نمیتوند اون چرا که بفهمد با زبان بیان کند. ما زبان بچه را بیان میکنیم، بگیم در همان 2 سالگی و 3 سالگی بس که با پدر مادر مانوس شده فهمیده است که آب یعنی این سیال، ما یعنی این سیال. پس موقوف و موقوف علیه چه کرد؟ فرق پیدا کرد. علم تفصیلی اجنبی متوقف بر علم به و... متوقف بر تبادر عند اهل اللغه هست، تبادر عند اللغه متوقف بر علم تفصیلی اجنبی نیست، متوقف بر علم اجمالی به وضع پیش خودش. پیش خودش علم اجمالی دارد، علم ارتکازی دارد. این علم ارتکازی چطور حاصل می شود؟ وقتی با پدر مادر در خانواده مانوس می شود، کم کم زبان یاد می گیرد، علم پیدا می کند که کلمه آب یعنی سیال، ما یعنی سیال. علم دارد اما، یه قدم به هم بگیم، علم دارد اما، علم دارد اما علم به علم نداره، چون عقلش نمی رسد. ما بگیم علم دارد، خودش اجمالا علم دارد اما علم به علم ندارد، چون عقلش در آن میزان نیست. بناء علی هذا بسیار چیز خوبی است. بنابراین اجانب اگر بخواهن معانی موضوع لهره به دست بیارن، باید بیان در جامعه عرب کلمه جعرز کنن معدن را بگن، کلمه وطن را بگن، آب که محل بحث نیست، معدن را بگن، وطن را بگن، ببینن چه تبادر میکنن. علم تفسیری متوقف بر تبادر اند اهل لغه هست، تبادر اند اهل لغه هم موقوف بر علم به وضع بگو اجماری ارتکازی، اینه معنا کن، اجماری ارتکازی. بچه در دوران بچگی علم به وضع پیدا میکند، اما علم به علم نداره، تفصیلاً توجه نداره، اجمالاً توجه داره. این همان است که در درس خارج آقایون میگن علم تفصیلی به وضع متوقف بر تبادره، تبادر هم متوقف بر علم اجمالی به وضعه. گاهی میگن علم ارتکازی به وضع. یعنی چه؟ اجمالی را معنا کن، ارتکازی را معنا کن، به نحوی که ما گفتیم. خب کدام؟ نه دیگه، تبادر ارز کنم. آقای اجنبی بخواد عالم به موضوع له باشد، متوقف است بر تبادر عند اهل اللغه. تبادر اون هم موقوف است به وضع، نه تنها وضع که کافی نیست، باید بچه علم به وضع داشته باشد. تا علم به وضع نباشد که تبادر نمی کنه، ولی علمش علم تفصیلی مدرسه ای نیست، علم اجمالی و ارتکازی است. این همون که میگن علم دارد اما علم به علم نداره. تمام. این مشکل را حل کردیم بعد از درس. هم بفرمایید دست شما را میبوسیم بعد از درس. شکل اول را چه کارش کنی؟ شکل اول دورش را چه رقم بگم؟ اونجا هم میگن اجمال و تفصیل. یعنی اجمال تفسیر در اینجا روشن. علم اجنبی متوقف بر تبادره، تبادر عند اهل اللغه هم موقوف بر علم به وضع. این علم به وضع برای عرب در دوران بچگی حاصله، ولی اجمالا و ارتکازا. اما شکل اول چه کارش کنیم؟ کلیت الکبرا متوقف علی علم به نتیجه. تا من ندانم که عالم حادثه، نمیتونم سینه بذارم کل حادث، کل متغیر حادث. کل را در صورتی میتونم بگم از وضع آدم آگاه باشم، و الا نمیتونم بگم کل. از آن طرف هم علم به نتیجه هم متوقف بر کلیت کبراست. اینجا هم آقایان میگن علم تفسیری به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست. کلیت کبرا هم متوقف بر علم اجمالی به نتیجه است. این خیلی انسان را قانع نمی کنه این عبارات، مگر باز کنیم. و الا علم تفسیری به نتیجه متوقف بر کلیت کبراست، کلیت کبرا هم متوقف بر علم به نتیجه اجمالاً و ارتکازاً. این درد را دوا نمی کنه الفاظ. این الفاظ در تبادر خوبه، اما در اینجا باید بگم علم به نتیجه تفسیراً متوقف بر کلیت کبراست، اما کلیت کبرا متوقف بر برهانه. برهان داریم کل متغیر حادث. در حقیقت یک طرف متوقف بر کلیت کبراست، کلیت کبرا متوقف بر علم به نتیجه نیست، بلکه متوقف بر برهانه. برهان قامه می کنیم کل متغیر حادث. چرا؟ متغیری دست که نبود و شد. چیزی که نبود و شد قهره می شود چی آقا؟ حادث.
البته در این برهان اجمالا نتیجه هست، در این برهان اجمالا نتیجه هست. بنابراین اگر میگن علم به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست، کلیت کبرا هم متوقف بر علم به نتیجه اجمالا، اینو باز کردیم گفتیم علم به نتیجه موقوف بر بگو کلیت کبراست، کلیت کبرا متوقف بر برهان است که قائم می شود که التغیر یلازم الحدوث، ملازمه هست بین تغیر و حدوث. قهرن در این برهان بگو دنبالش را، قهرن در این برهان بگو، قهرن در این برهان اون نتیجه هم اجمالاً هست. اگر میگن اجمالی مرادشون همینه. تمه بقیه هنا کلیمتون یادداشت کنید، بقیه هنا کلیمتون. این کلیمه برمیگردد به خامس، ما خامس ناقص گذاشتیم تکمیلش میکنیم. بقیه هنا کلیمتون یادداشت کن. اون کدومه؟ در کتاب های ادبی میگن وضع الحیات نوعیون و وضع المواد شخصیون. اینه باید در اون امر خامس ما گفته باشیم. حالا میگیم در پاک نویس منتقل کنه به خامس. اینه میگن سینه میزنن وضع الحیات نوعیون و وضع المواد شخصیون. خیلی هم سطحش هم خوبه. وضع الحیات نوعیون و وضع المواد شخصی. اما الاولا، اولا کدوم؟ وضع الحیات نوعیون اینه. چون هیئت قابل تلفظ نیست، نمیتوند هیئت را بگیرد و وضع کنه، ناچار است این هیئت را سوار یک ماده کنه، و الا خود هیئت قابل تلفظ نیست. بگد جعلت الهیئت کذا و کذا، ناچار است این هیئت را سوار یک ماده کند. چه بگد؟ بگد زید قائمون، بگد هیئت و فاعل، هیئت و فاعل وضع لمن قام به الفعل. خود فاعل هیئتش را نمیتونه بگه مگر اینکه این هیئت را سوار فا و الف و عین و لام کند. فاعل هیئتی دارد، این هیئت قابل تلفظ نیست مگر اینکه سوار یه ماده بشد، فا و الف و عین و لام. بعد میگد هر چیزی که در وزن فاعله، هیئت و فاعل وضع لمن قام به الفعل و ما کان به هذه الصیغه، قائمون، جالسون، ضاربون، ناصرون، سارقون الی آخر. ولذا هیئت وضعش نوعی شد، چون هیئت را نمیتونه تلفظ کنه، ناچار از سوار یه ماده کند. بگد هیئت و فاعل وضع لمن قام به الفعل، بعدن چه بگد؟ بگد و ها کذا و ها کذا بقیت الحیات. بقیت الحیات کدوم؟ سارقون، جالسون، ضاربون، فاضلون، فاسقون و ها کذا. ولذا وضعش می شود نوعی. چرا؟ چون یه دونه را دیده، بقیه را عطف کرده. یه دونه را دیده، کدوم را دیده؟ بگو فاعل. بقیه را که ندیده، بقیه را عطف کرده. بنابراین اگر بگن وضع الحیات نوعیان، اینجور بگیم، بگیم هیئت قابل تلفظ نیست، ناچار از سوار یک ماده بشه، اون هیئت را در اون ماده وضع کنه. بگد هیئت فاعل به من قام به الفعل، بقیه را هم عطف کند. چون بقیه را ندیده وضعشون می شود نوعی. به خلاف ماده، ماده قابل تلفظه. میگد ضرب زدن و فسر از ضربه به معنی زدنی و هاکز القتله به معنی کشتنی. یک عرفیه بود در دوران جوانی من دیده بودم، ضرب زدن، قد کشتن، این ماده شخصیه. هر ماده را جداگانه، نه اینکه ماده نماینده دیگران باشه. در حیات فاعل نماینده صدها صیغه شد، نه این نمایندگی نداره. ضرب خودش مستقلن، نصر مستقلن، سرق مستقلن. بنابراین هیئت فاعل نمایندگی از تمام هیئت ها دارد، می شود وضعش نوعی. اما ماده نمایندگی ندارد، خودش مستقله. ضرب مستقل، سرق مستقل. این سبک معنا بکنیم، وضع الهیئات نوعیون، یک هیئت که سوار فاعله، بگو یک هیئت که سوار فاعله نماینده میلیون ها صیغه است. اما ماده نمایندگی نداره، هر کدام برای خودش اندرونی و بیرونی داره. زر مستقل، قد مستقل و هاکزا. این سبکی که من معنا کردم، اشکالی که کردم دیگه اشکال وارد نیست. آقایون اشکال را ببینید.